بسم الله الرحمن الرحیم. روایت درباره فرد مصلی است، اگر انسان به نماز بایسته در حال نماز، خداوند عالم چه درهای رحمت و برکتی را بر این مصلی باز میکنه. روایت این بود ان الباقر سلام الله علیه للمصلی ثلاث و خصال، برای نمازگزار سه تا خصلت و سه تا صفت و برکت هست. اذا هو قام فی صلاته، وقتی را که این انسان به نماز وایسته، حفت به الملائکه من قدمیه الی عنان السما، او را ملائکه در بر میگیرند از قدمهاش تا اون بالای آسمان ها. که دیشب عرض کرده بودم اگر چشمان انسان چشم بود و بر این چشما حجاب نبود، پرده ها از این دیده ها کنار می رفت و انسان صحنه ها رو می دید، می فهمید که بالای سر مصلی انصافاً غوغای عجیبی است از ملائکه. ایه برکت. و یتناصر البر علیهم من انان السما الا مفرق رأسه. نصره را دیشب عرض کرده بودم، این نصره با سه سنخته است. در لغت نصره به معنای پخش کردنه، معنای پاشیدنه. یتناصر در لغت پاشیدن فراگیر را میگن، که آنچنان بپاشند که تمام دور اطراف او را فرا بگیره. یتناصر البر، بر را برکت خوبی بر او پاشیدن میگیره، بر او باریدن میگیره. من انان السما الى مفرق رأسه، از اون آسمان ها بر سر برکات میباره. این دو. سوم، و ملکان موکلون به، یه ملکی که بر او مأمور هست، یونادی او را ندا در میده، لو یعلم المصلی من یوناجی، اگر این نمازگزار بدونه با کی داره صحبت میکنه، داره با کی ارتباط برقرار میکنه، من فتله همانا هرگز خسته نمیشد، از این نمازش دل سرد و به صدا کوفته نمی شود. این روایت. ما تک تک اینها را یه خورده باز کنیم، بعضی از نکات جانبی را به عزیزانم عرض کنم. اما اون برکت اول که فرمودن، وقتی به نماز میسته او را ملائکه دربر می گیرن، نه فقط دور او وایسن، بلکه یک دربر گرفتنی را که از دور او شروع میشه به بالای آسمان ها کشیده میشه. سوال، این ملائکه چرا بر او نازل میشه؟ مگر این مصلی در چه وضعیتی قرار گرفته او را این جور ملائکه دربر گرفتند؟ یک نکته خیلی ساده همون اول به ذهن میاد که اون برنامه شیطان این بود که اعمال صالح ما رو خراب کنه و تا از دستش برمیاد ما را به اعمال صالح داخل نکنه. اگر ما داخل شدیم به اتمام نرسونیم، اگر به اتمام برسوندیم از آنچه میتونه کمش بگذاره. برازا وقتی را که نمازگزار به نماز ایستاد، به قول ماها سیمه را با خدای عالم وصل کرد، اتصال برقرار شد، شیاطین این انسان را مورد هجمه قرار میدن تا امکان داره حواس او را پرت کنن، خیالات و تخیلات به ذهن او راه بدن، تا امکان داره این ارتباط را ضعیف کنن، اگر میشه پاره کنن. و رضا اگر نماز اون نماز بود، خداوند عالم لشکریانشو برای یاری او نازل میکنه که این عزیز من، این فردی را که با من در ارتباطه الان در حجمه شیاطین قرار گرفته، برید بنده ما را یاری کنید. من از آن یه دل ملاکی میان زمین تا او را یاری کنن. این که عرض کرده مال آیه قرآن هم هست، در سوره صاد وقتی را که شیطان از درگاه رانده شد، یه حرف به خدای عالم داره که بعضی حرفا رو در سوره صاد گفتن، بعضی حرفا در سوره اعراف بیان شد. در سوره اعراف این عبارت آمده: ولا اقعدن لهم صراطك المستقیم. من حتما اینها رو از راه راست زمینگیر میکنم، اینها نتونن به صراط مستقیم داخل بشن. این صراط مستقیم به چی میگن؟ باز این کلمه را سوره یاسین بیان کرده، آنجایی میفرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید راه مستقیم همینه. پس ان اعبدونی صراط مستقیمه. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، از این عبادت تو اینها را زمین گیری میکنم. وقتی بناش که به این شد، ملائکه میان تا شیاطین را از این انسان دور کنند تا نماز او بتونه نماز باشه. من در اینجا به عزیزانم دو تا مطلب را عرض کنم و تقاضا دارم به این دو مطلب خوب دقت کنید. ذهنی را که ما ها داریم، این ذهن مثل زمین صافه. آن که در این زمین دل بلوان بذر کاشته میشه، یه بار خود آدم فکر میکنه مطلبی رو تو ذهنش میکاره، این از خودشه، بعد یا خوب به خودش بنده. یه بار نه، چیزی میاد تو ذهن که انسان نمیخواد که بیاد اما میاد. خب اینی که در ذهن ما آورده، آورنده ملائکه بودن یا شیاطین بودن؟ کدوم بودن؟ ببینید در این صفحه دل چی اومد. اگر امری بیاد که توجه را زیادتر کنه، اون که آورده ملائکه بود. اگر امری بیاد که توجه را کم کنه، حواس را پرت کنه، اون که آورده شیاطین بود. ولذا از اون چیزی را که در صفحه ذهن ما نقش می‌بنده، آورنده مشخص میشه، زیرا امکان نداره ملائکه تو ذهن ما بد نقش کنن و امکان نداره شیاطین خوب نقش کنن. پس اگر در نماز حواسا پرت شد، معلومه که ذهن ما در تصرف شیطان قرار گرفت. خب این یه لازمه دومی هم داره. لازمه دوم اینه، اگر ذهن ما در تصرف شیطان قرار گرفت، پس اون ملائکه که میان پایین مصلی رو دور میکنن، پس سر اونها رو خالی دیدن، در ما تصرف کردند، حتما اونا پایین نیامدن. پس نماز ما یه نماز اون لازمی نبود که سیما رو ورز کنه اونا رو پایین بکشونه. اگر اونا بیان، شیاطین میدون نمیان. وقتی نباشن، شیاطین میدون میان. ما نمونه اینو در وجه سکرات من یه بار اینجا عرض کرده بودم که در روایت داره وقتی را که انسان به سکرات مرگ افتاد، اون حالت احتضار اومد جلو، در اون اتاقی را که فرد محتضر هست، انسان جنوب اونجا نباشه، زنی را که در عادت ماهانه در اون اتاق نباشه. چه اگر اینها در اون اتاق باشن، به اون اتاق ملائکه داخل نمیشه. وقتی این ملک داخل نشد، صحنه خالی شیاطین داخل میشه. که شیاطین بیان تو، امکان این داره که ایمان او را بدزدن. ولذا تأکید بر اینه این دوتا فرد در اتاق نباشن که ملائکه بتونن بیان تو. اینها اگر بیان، شیاطین بیرون میرن. این یه لازمه. به لازمه دوم بیشتر عنایت کنید. شما به حمدالله این مسئله رو میدونید که اگر انسان بخواد به کسی سلام بکنه میگه السلام علیک، کلمه سلام رو مقدم میداره، علیک رو بعدن میگه. بگه علیک السلام، این سلام جوابیه. کسی به آدم سلام میکنه، آدم جواب میخواد، میگه علیک السلام. یه نکته، شما در نماز که روایت داره از صلاتو ما اولهو التکبیر و آخرهو التسلیم، نماز اولش با تکبیر شد. برای اون تکبیر میگن تکبیرت الاحرام، که با بستن او برای تو یه سری کارهایی رو که قبل این تکبیر حلال بود حالا بهت من، حالا بهت حرام میشه، ممنوع بهت. انسان با تکبیر تو نماز داخل میشه، با سلام از نماز بیرون میره. منتها اگر انسان به یک جمعی بخواد دوارد بشه، الان شما تشریف دارید جمعی میاد تو، با من مثال این که آمد تو با شما نبود، بیرون بود، از بیرون که آمد تو بیان که بر اون که وارد میشه لازمه به جمع سلام کنه. این سلام رو ورودی تحییتی بهش میگن. حالا شما اینجا با هم دیگه هستید، با هم دیگه سلام میکنید، نه چون با هم دیگه هستید دیگه، در حضور هم با هم دیگه سلام نمیکنید، که از راه میاد سلام میکنه. حالا اگر انسان نماز رو بست، در نماز از این دنیا و از مردم کنده شد، به محضر خدای عالم رفت، در طول نماز با خدا حرفاشو زد، حالا نماز تمام شد، از نماز به خود بیاد بیرون با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز میاد بیرون. برای همین داره که برای سلام گویی به دست راست، به دست چپ، به افعتویه سلام میکنید. این سلام، سلام خروجیه، خروجی از نماز و تحییتی به اطرافیانتونه. چرا سلام کردی؟ چون با این جمع نبودی، جای دیگه پرواز میکردی، از اونجا کارت تمام شد، حالا بر جمع وارد شدی، به جمع سلام بکن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگر انسان تو نماز اصلا بالا نرفت، همون اول با این جمع بود، خب این از جمع جدا نشد، الان میخواد بیاد تو سلام بکنه، به خود جمع بودیم که، مگه شما با هم دیگه هستید به هم دیگه سلام میکنید؟ شما در حضور او، این حضور شما، به هم دیگه سلام نمیکنید. اون که از در میاد تو چون با شما نبود به تو سلام میکنه. اگر انسان در نماز اون بالا بالا ها بود، با خدا مرتبط بود، با دیگری صحبت میکرد، حال نماز تمام شد، چون تازه به این جمع وارد شد، دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر انسان با همین جمع بود دیگه سلام معنا نداره. برای همین بعضی از بزرگان فرمودن اگه در نماز حواست پرت بود، این با این سلامت باید ابراز شرمندگی بکنی. به کی داری سلام بکنی؟ مگه از جمع جدا بودی که حالا میخوای سلام بینا بکنی؟ تو به خود جمع بودی که به کی سلام بکنی؟ از همین ها برمیاد که بین الله نمازامون خیلی فیه مافیه، خیلی. این نمازی که ما میخونیم ای که نماز نیست. و رضا بعضی ها رو میشناسم من، وقتی نماز خوندن، نماز سلام مرا دادن، نماز تموم شد، خدای استغفرالله ربی از این نماز، از این نمازم استغفرالله، این چه نمازیه. برای همین فرمودن که نافله ها رو بخونید، نمازانی که معمولا که نماز نیست، نافله ها رو بخونید تا به برکت نافله کمبود در نمازان رو نافله جبران کنه. اینا رو بخونید، این کمبود جبران بشه. این یه نکته که ملائکه نازل میشن از بالای سر او، تا اون انان آسمان ها او را در بر میگیرن. این یک. بعد فرمودن که و یتناصر البر علیه من اعنان سما الى مفرق رأسه، بر او بر و برکت باریدن میگیره از آسمان ها بر سر این مصلی. این معنای برکت و بر رو میشه ما این نکته عرض کنم، برکت به اون خیر مستدام میگن، به خیر موقت عرب برکت نمیگه. شما تا به حال برگه کشیدید؟ این برگه این چاله های توی بیابون هاست که وقتی بارون میاد توی این چاله ها جمع میشه، این در طول سال آب داره و حیوانات میان از آب میخورن و میرن. برگه ها به اون آب هایی میگن که آب علت دوام داره، آب موقت نداره. برکت به خیر مستدام میگن. اگر انسان نمازش نماز شد، خداوند بر او برکت و خوبی طوری بار میکنه که او را فرا بگیره. وقت او را برکت فرا گرفت، عمرش عمر با برکت میشه، مالش مال با برکت میشه، علمش علم با برکت میشه، جوانیش جوانی با برکت میشه، صحبتهاش صحبت با برکت میشه، نفوذش نفوذ با برکت میشه. آنچه داره خدا بر او برکت رو بار میکنه، همه چی با برکته. جناب عیسی اللهم اجعلنی مبارکن اینما کنت، خدای هر کجا هستم من مبارک قرار بده، برای وجودم برکت رو ببار، هر کجا میگم به خود برکت رو ببرم. با این بیان چند تا به عزیزانم مثال عرض کنم. بین مثال خود دقت کنید، بین چقدر اگر خداوند بخواد به عمر کسی برکت بده چی کار میکنه. اول از تاریخ براتون بگم، جابر یه مرد صحابیه، زمان پیغمبر اکرمه، یه همسری داره، از اون همسرهای هم متدین هم بسیار از نظر دقت اهل دقت و اهل توجه. بچه مریض بود، جابر میاد خونه مرتب، بچه در چه حاله؟ خوب شد؟ میگه نه، یه خورده تب داره، ضعف داره. خب میده این فون خلاصه حال بچه رو میگه. یه با جابر رفت بیرون، در نبود جابر فرزند از دار دنیا میره، دیگه کار به این زن کنید. بعد از دار دنیا رفت، میدونه شوهرش که از بیرون میاد خسته است، گرفته است، کار او را کلافه کرده، خود خونه خوده استراحت کنه تا میاد. آقا بچت مرد که پتکی به کله شوهره است. بچه را برد در اتاق اندرونی خوابوند، پارش چند دوش کشید، یه لباس تمیز پوشید، یه غذای عالی بر شوهر طبخ کرد، آمد خونه. آی زن، بچه در چه حال شد؟ بحمدالله از هر دردی بچه بحمدالله راحت شد. خب بچه مرد، دیدی درد نداره که، راحت شد و الحمدالله خیالم و حمدالله جمع شد. شام چی داری؟ که عجب شامیه، او که ملشتین درست کردی. با هم دیگه شام را خوردن، رفتن بخوابن. حالا زن میخواد مقدمات مرگ بچه رو بیان کنه. گفت شوهرم، اگر همسایه ما به ما چیزی بده بعد از ما بخواد بگیره، باید بهش بدیم؟ گفت یعنی چه؟ امانت داره. خب دادین دیگه، یعنی چه؟ گفت اگرم میخواییم بدیم باید نقنق کنیم یا با روی باز باید داد. گفت یعنی حرفو چیه؟ امانت دادن لطفی، حالا این بخواد بگیرن تشکرم باید کنیم. گفت جدن؟ گفت یعنی چی جدن؟ گفت خداوند عالم چند سال قبل به ما بلوان امانت فرزندی داد، امروز از ما گرفت. با اون مقدمات شوهر آماده کرد برای قبول مرگ این فرزند. فردا صبح رفت برای مسجد، پیغمبر اکرم آفرین به دیشب شما، باریکالله، خدا همون شب اون یک فرزند عنایت کرد، این فرزند بعدها بزرگ شد، حدودا نمیدونم تو ذهن من 20 یا 40 من تردید دارم 20 سال یا 40 سال نماز صبح را با وضوع نماز شب خون، بعد در جنگ صفینم رکاب علی به شهادت رسید. این میگن برکت عمر. یه امتحانش کردن در مرگ فرزند، سر بلند در آمد، جای اون بچه بیمار و مریض یه همچین گلی به او داد. یه برکت عمر. جناب شیخ طوسیه، کربلا خطری میشه، فرار به فرار از کربلا میره برای نجف، اونجا بنوانی که جانش دا در ببره رفت برای نجف. حالا رفت برای نجف، حوزه علمیه نجف رو برپا کرد که بالای 1000 سال این حوزه مجتهد و مفسر و محقق و در تمام ابعاد داد بیرون. تمام اینها به اون مؤسس اول برمیگرده. او بانی خیر بود، چه برکت عمریه. آشیخ عباس قمیه از این عزیزان با خدا مرتبط، 53 جلد کتاب می‌نویسه، 1 جلد مفاتیح الجنانه، در روز چند صد هزار بلکه چند میلیون نفر از این مفاتیح می‌خونند. همین امروز در سرتاسر عالم چند عاشورا خوندند. در تمام خونده عاشق عباس شریک. چه برکت عمریه. خداوند داره چی داره بهش نازل میکنه مر هر روز هر آن. اینه برکت عمر. اگر انسان نمازش نماز شد، خدا به مالش برکت میده، خدا به عمرش برکت میده، خدا به جوانیش برکت میده، خدا به روز و شبش برکت میده. یک بند خدایی بود آزی عراقی، همه دوره با آیت الله نائینی بود که مراجع قبلی یعنی آیت الله گلپایگانی، حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله خویی، آیت الله میلانی، آیت الله حائر، اینا شاگردان آزی عراقی و آیت نائینی اینا بودن. از اون شاگردان اکثر از دار دنیا رفتن. یه شاگرد خیلی مبرزی بود که در درس خیلی قوی بود، به قول ما طلبه ها از مستشکلین درس بود. شنیده شد این آقا هنوز زنده است که رفت این ورک و اون ورک و در کوههای اطراف شمال اون بالا بالاها پیداش کرد. یه آقای اندر سواد بسیار بالا، اما تمام کار شده 4 تا مرغ و خروس و اردک پرورش بده، یه چند گوسفند یا یه خورده زمین، یا کار به این بند شد. خب اون همه درس و اون همه علم به این خاطر بند کردی؟ گویا یه علت باید در کار باشه. ای با اون همه معلومات به این کار سرش بند شد. رفت به تحقیقات، دید یه بار سر درس استاد رو خیلی ناراحت کرد. استاد فرمود که انشالله از علمت خیر نبینی. خب این همه معلومات شده 4 تا خروس رو پرورش میده، 4 تا مرغ رو پرورش میده، از این همه زحماتش برکت رفت. عوض این که 4 تا آدم پرورش میده، 4 تا راه گم کرده رو به راه برگردونه، با خدا آشتی بده، 4 تا اردک و 4 تا مرغ و 4 تا قاز پرورش میده. عمر برکت نداشت. بعضی ها مال کم دارن، شاید به خرج سالشون نرسن، با همون مال کم ولا 3 روز ولا 5 روز تو خونهشون عزای حسین برپا میکنن، 4 تا اطرافی ها رو هم جمع میکنن، یه بند خدا هم میان 4 تا عشق برای حسین تو خونش گرده میشه، به خرج ماش هم نمیسه، یه چایی و یه دونه مثلا شیرلی ساده میفرز میده، اما عذاب برفا میکنه. یکی هم بالای چند صد میلیون پول داره، اما در خانه برای حسین اشکی ریخته نشد. اینا والله حساب داره، والله حساب داره. اون مالکم چرا اشک برای حسین جمع کرد؟ این مال چند صد میلیون چرا اشک جمع نکرد؟ چون اون مال برکت داشت، اشک به دنبال آورد. این مال برکت نداشت، اشکی به دنبال نیاورد. من یه بار همینجا هرکن آی کافی، آشیخ احمد کافی که در تهران فوت کردن، از نظر معلومات ایشون بالا نبود، اما انصافا عمر با برکت داشت. در حوض زمان تابوت و مهدیهشون چند ده هزار جوون با وضع آنچنانی رو یاد امام است انداخت و از همه عشق و آخ و ناله می گرفت. مال برکت عمره، مال برکت کلامه، مال برکت علمه. بعضی ها میرن، باز مثال زنن میگن، بعضی میرن دانشگاه درس میخونن، یه مدتی این آقا میشه جراح مغز، جراح قلب، یه چیزی میشه، از یک دردمندی دردی رو درمان میکنه. که میره دانشگاه درس میخونه، بمب اتم میسازه، نسلی رو به خاک خون بکشونه. اینا همه در این عالم بی علت نیست. اون که رفته در این رشته اون کرد بی علت، که آمده این کرد بی علت نبود. اگر انسان رفت تو وادی نماز، حق تعالی بر او برکت رو میگه، برکت فراگی که او را فرا میگیره، هم علم او را، هم جوانی او را، هم روز و شب او را، هم ماه و سال او را، عمر با برکتی. به قول بعضی دست به هر چی بزنه طلا میکنه، بعضی دست به طلا بزنن خاک میکنن، بعضی دست به خاک بزنن طلا میکنند. آدم اینجور میشه. با در کنار این عزیزانم به جوانها عرض کنم، باز اینو دقت کنید، خداوند عالم دینش را حفظ میکنه، چون برای همین دین انبیا را فرستاد، برای همین دین ائمه را فرستاد. انبیا کشته شدن تا دین بمونه، پس خدا برای دینش خیلی اهمیت قائله. خداوند عالم دینش را حفظ میکنه. اگر ما لایق نبودیم، خدا دیگران را روی ما میاره که اونها دین خدا را حفظ کنند. آیه قرآن دیگه، با آیه قرآن کنید. فرمودم که و ان تتولوا، اگر شما پشت کردید، یستبدل قوما غیرکم ولا یکون امثالکم. شما پشت کردید، خداوند دیگران را جای شما میاره، اونا دیگه مثل شما بی انصاف نیستن، اون دین خدا رو کمک میکنن. خود دین خدا، خدا بالا این دین هست، دین خدا ناصر میخواد. تو لایق باشی، نصرت رو دست تجاری میکنه. تو میشه نالایق، دست غیر تجاری میکنه. تو کدوم لایق این میدان باشد؟ چرا شهدای کربلا روز عاشورا آنچنان صحنه ای را به بار آورن که بعد از عاشورا تا الان، تا دامنه قیامت، هر آزادی، هر شهیدی، هر انسان بخواد تو وادی معرفت و مردانگی بیفته، شهدای کربلا را الگو و سرنخش خود میدونه، شدن الگوی تمام آزادگان عالم تا صحنه قیامت. این کمه. آنچه داریم از محرم و سفر داریم، آنچه داریم از عشق و آه داریم. امام اومد با این برکاتی که در دنیا کم داریم، دنیا رو تکنده، میگه الگوی من شهر را تحصیل خیلی قرار بگیره که از اون به بعد تمام افراد عالم اون رو الگو قرار بدهند. این خیلی باید با خدا کار کرده باشه، و خدا خیلی باید کار کرده باشه. یه عالمی کتاب می نویسه ده جلد، خیلی علمی، سطر سطرش انصافا کار و تحقیقاته، اما لای کتاب رو داره خاک می خوره. علامه امینی میاد کتاب می نویسه به نام القدیر، وقتی چاپ شد همون اوائل چاپ 11,000 دانشجوی سنی در الازهر مصر شیعه میشه. اونم نوشت، اینم نوشت، اون داره خاک میخوره، این کمر دشمن رو شکوند و لرزوند. این مال چیه؟ اون که نوشت با چه نیگتی نوشت، با چه رنگی نوشت. یه جمله کوتاه عرض کنم، ذات اقدس باری تعالی یا نور، کار ما اگر برای خدا بود به رنگ یا نور نورانی میشه. ذات اقدس الله یا باقی، اگر کار شد برای خدا، کار ما با رنگ یا باقی بقا میگیره. تا اخلاصت چقدر باشه، این بقا تا کجا باشه؟ یه بار بقا 1 ساله، یه بار بقا 10 ساله، یه بار بقا 100 ساله، یه بار بقا تا دامنه قیامته. چقدر به کارت اخلاص آمده، به همون باقی میمونه تا بقای اخلاصت. هر کجا رنگ اخلاصت تمام شد، برم دیگه کم کم بفراموش میگیره. ازا فرمودن برکت دوم اینه، و یتناسل البر علیه من اعلان السما الى مفرق رأسه. این دوتا. سوم فرمودن که و ملکان موکلون به، یه ملکی بر اون معموره، یتن یونادی ندا در میده، لو یعلم المسلی، لو یعلم المسلی من یونادی من فتله. اگر انسان بدونه داره با کی حرف میزنه، داره با کی مناجات میکنه، همانا خسته از کارش نمیشه، از نماز خسته نمیشه، با نماز کیف میکنه، با نماز خستگی از تن به در میکنه. که در روایت داره وقتی پیغمبر اکرم با مردم صحبت میکردن، بعضی مردم مریض بودن، پیغمبر امتحان میکردن، گاهی متلک، گاهی بحثای علکی، پیغمبر کوفته میکردن. وقتی پیغمبر کوفته میشد، یا بلال ارحمی، راحتم کن، بلال نماز اذان میگفت، آب نماز و میستاد. در نماز پیغمبر خستگی از تن به در میکرد، این نماز او محل استراحت و رفع خستگی پیغمبر بود، به خلاف ماها که نماز ما برای ما خستگی آوره، کسالت آوره، با بیحالی پا میشین، با بیحالی نماز، وقتی نماز تمام انگار از قفس و زندان ما رو در آوردن. حالا این نمازی را که برای تو قفسه، این میخواد تو رو ملکوت عالم ببره، این میخواد درهای آسمان ها رو برات وا کنه، اوج بده، تو که به نماز خود رو خفه کردی، خود توی قید و بند خود دیدی، انگار به قفس افتادی، این نمازت قفس شد، نه درها برات وا کنه. برای همین در بحث علم اخلاق داریم که انسان که دو بعدیه، یک بعد انسان بعد معنوی انسان، یک بعد بعد غرائز انسانه، این دو اول با هم دیگه در تضادن، کم کم هر طرف که قوی شد اون رو به یدک نکشه. اگر بعد معنوی قوی شد، خیلی قوی شد، غرائز رو به یدک میکشه، به طوری که چطور بعد روحی انسان از یه امر معنوی لذت میبره، بدن هم از همون امر لذت میبره. نی انگار چطور یه غذای لذیذ انسان بخوره، بدن آدم کیف میکنه و بدن شاد میشه، سرحال میشه. اگر انسان شد اهل معنا، جنبه معنوی اگر قوی شد، جنبه غرائز به تبعیت جنبه معنوی با او لذت میبره. عکس این هم هست، اگر انسان توی گناه و تو شهوات در اون بود اگر قوی شد، این بود رو یدک میکشه. حجاجی خدا لعنت کنه این نانجیب و که اصلا از اون افرادیست که در طبق روایات ما نمونه او رو در عالم کم داریم. به قول عبدالملک مروان، اگر از هر امتی کثیف‌ترین فرد را جمع بکنیم، رزترین افراد امتها را همه را یه جا کنیم، حجاج رو اونور بگذاریم، یه دونه حجاج بر همه اینها میکرده. خیلی عجیبه این تدبیر. این نانجی بعد صحنه کربلا رو کار اومد گریه میکرد که چرا من در کربلا نبودم حسین رو من بکشم، گریه میکرد که من چرا نبودم. 5000 قبر از قبرهای نجف سرش رو باز کرد تا بدن علی را پیدا کنه سلام الله علیه، بدن رو به آتش بکشونه. 5000 قبر را کرد دید نشد دیگه دیره بکرد. خود نهار زهرمار کنه، شام زهرمار کنه، مزش نگی کرد. گوه یه شیعه علی رو بیارید، می آوردن. گفت بنا من سفرم بگذارید، غذا می آورد. گفت این در مقابل من این شیعه رو گردن بزنید. شیعه رو گردن می زدن. این بدن بیسر بال بال که می زد نگاه می کرد، تازه کیف می کرد، غذا مزش می آد. یه همچی آدمی. اگر انسان تو بعد معنوی قوی شد، غرائز رو به یدک میکشونه. یا بلال ارحمی، بلال راحتم کن، یعنی آنقدر روح پیغمبر اکرم از نماز لذت میبرد، بدن مطهر او در نماز کیف میکرد، خستگیش را دست میداد، بدن شاداب و سرحال میشد. لا اله الا الله. اون حرفه که بر سرم هم زیادیه، اگر خیلی پرت و پلا نباشی. یه روایت براتون بخونم چلا برای فردا شب عرض کنم خدمتون. روایت فرمودند ان معاویه ابن وهب، راوی بسیار شریفیه، سعد عبدالله سلام الله علیه از امام سؤال که انا افضل من ما یتقرب به الاب الى ربهم و احب ذلك الى الله. که آقای رسول الله کدوم عمله که ما رو به خدا خیلی نزدیک میکنه و کدوم عمله که در نزد خدا خیلی محبوبیت داره؟ کدوم عمله به ما بگید ما بریم دنبالش. فرمودن فقال ما اعلم شيئا بعد المعرفه افضل من هذا الصلاه. بعد از معرفت الله من عملی را که از تمام اعمال محبوب تر باشه از نماز صلاح ندارم. من اول معرفت الله در رأس همه چی، بعد معرفت نماز محبوب ترین چیز در نزد خدای عالمه. بعد فرمودن که الا ترا، آیا نمیبینی؟ ان العبد الصالح عیسی ابن مریم، جناب عیسی اون عبد الصالح، قال و اوصانی به صلاح، که خدا من به نماز توصیه کرد. بعد معلوم میشه که برای خداوندان بعد از معرفت از همه چی بالاتر مسئله نماز. حالا انشالله فردا شب میریم، یک مقدار مقدمات رو عرض کردم، انشاءالله اگر خدا عمری به همه ما عنایت بفرماد فردا شب بریم در بعضی از مقدمات قلبیه نماز یه نگاه بونها بندازیم. اگر بخوام توجه قلبی به نماز درستی از باید به چی عنایت کنیم، بعد انشاءالله کم 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 که اینا بیان شد بریم در بحث وضوع و بعد در بحث شستن و در بحث لباس و تو مکان و تو اینها، اینها رو انشاءالله عرض کنیم. بعد کم کم بریم در اذان و در اقامه و در تکبیر و حمد و سوره و رکوع و سجده که هر کدوم دریای عجیبیست از معارف. شما رو نمیدونم، ما که از اینا هیچی حالیمون نشد، من داریم میگیم اما چیزی خودمون حالیمون نشد. حالا خبر خدا و خداوند به حق پیغمبر آل قسم میدم که مار آنی به حال خود شما نگذاره انشاءالله.